بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در مسئله غیبت مسلمان بود. آیا غیبت مسلمان جایز است؟ اهل تسنن غیبتشون جایز است یا جایز نیست؟ خوب، دسته ای از علما مشهور قائلند که جایز است، دسته ای هم قائلند که جایز نیست. ادله این دو قول رو بیان می کنیم و در مباحث گذشته هم مقداری از ادله بزرگواران بیان شد. بحث امروز ما در این است که آیا روایاتی که کلمه مسلم دارد، من اقتا و مسلمن، قبلا عرض شد بعضی از روایات دارد من اقتا و مؤمنن، بعضی از روایات دارد من اقتا و مسلمن. ما دو راه داریم، یکی این که بگیم من اقتا و مؤمنن مقصود همون مسلمنه. راه دوم آن است که بگیم مقصود از مسلمن مؤمننه. من اقتا و مسلمن یعنی من اقتا و مؤمنن. این توجیهی است که در اینجا شده. من اقتا و مسلمن رو آمدن بعضی ها معنا کردن، گفتن یعنی من اقتا و مؤمنن. اسلام هم به معنای مؤمن میاد، هم به معنای عام شامل مخالف هم میشه. در اینجا من اقتا و مسلمن رو بیاییم بگیم من اقتا و مؤمنن. آقای محقق اردبیلی آمده اینطور جواب میده، میفرماید این حرف حرف درستی نیست. نمیتونیم ما من اقتا و مسلمن رو به معنای من اقتا و مؤمنن معنا کنیم. چرا؟ چون اسلام دو اصطلاح داره. بعضی از اصطلاحات اسلام شامل مؤمن می شود، یعنی اختصاص به مؤمن داره. بعضی از اصطلاحات اسلام به معنای عامه و ما باید قرینه داشته باشیم که یک لفظی که دارای دو معنا داره، این لفظ رو بر یکی از اون معانی حمل کنیم. و در اینجا ما شاهدی نداریم که بیاییم من اقتا و مسلمن رو به معنای من اقتا و مؤمنن بگیریم. خب این احتمال وجود داره، ولی شاهد و دلیلی برش اقامه نشده. به چه دلیل ما بیاییم من اقتا و مسلمن رو به معنای من اقتا و مؤمنن بگیریم؟ بلکه شما بیایید عکسش بکنید، من اقتا و مؤمنن رو به معنای من اقتا و مسلمن بگیرید. حالا برای این که این بحث روشن بشه، اینا آمدن فرمودن که دو جهت مرجح این است که من اقتاب مسلمن رو به معنای من اقتاب مؤمنن بگیریم. یک مرجح این است که روایاتی که میگه من اقتاب مؤمنن، این روایات روایات صحیح هست، سندش سند قویی است و عامی هم نیست، یعنی رواتش شیعه هستند، امامی هستند. خب این باعث ترجیح میشه وقتی روایاتی داریم من اقتاب مؤمنن، روایاتی هم داریم من اقتاب مسلمن. خب ما کدوم رو ترجیح بدیم؟ اون روایاتی که میگوید من اقتاب مؤمنن هم سندش درسته و هم امامی است، راوی ها امامی هستند، و روایاتی که میگوید من اقتاب مسلمن بیشتر راویاش اهل تسننن و سندهاشون هم درست نیست. خب پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که ما بیاییم روایاتی که میگه من اقتاب مؤمنن رو ترجیح بدیم بر روایاتی که میگوید من اقتاب مسلمه. در اینجا جوابش این است که این روایات من اقتاب مسلمن هم روایات صحیحت و سند داریم. ما چند تا روایت برای شما میخونیم که این روایات من اقتاب مسلمن داره و سندش هم صحیحه، هیچ مشکلی در سندش وجود نداره. پس بنابراین مشکل صحیح و سند بودن این حل شد. ثانیاً در جایی که روایات زیادی وجود داره و عنوان مستفیضه بر او اطلاق میشه یا متواتر اطلاق میشه، در اونجا مسئله سند دیگه حذف میشه، یعنی بحث سندی رو کنار میگذارن. یه موقع یه روایت شما در اون روایت دقت میکنید آیا سندش درسته، درست نیست، صحیح هست یا اینکه صحیح نیست، اما یه موقعی 20 تا روایت داریم، 30 تا روایت داریم، روایات متواتره، یا تواتر معنوی داره یا تواتر اجمالی داره یا مستفیضه هست، دیگه در اونجا مسئله سند خیلی اهمیتی نداره. یعنی علما روایات متواتره رو یا روایات مستفیضه رو تلقی به قبول می کنند، نمیان در سندش بحث کنند که آیا سندش درسته یا نه. اینا همه یه مضامینی داره که در روایات زیادی ذکر شده، من اقتاب مؤمنن، من اقتاب مسلمن، این در روایات زیادی آمده، سند بعضیش هم صحیحه، سند بعضیش هم صحیح نیست. این که حالا بعضی ها سندش درسته یا درست نیست، چون روایات متواتره در بحث غیبت یا این که مستفیضه هست، مسئله سند خیلی در اینجا نقشی رو نمیتونه بازی بکنه. و علاهازا ما نمیتونیم این مرجح رو به حساب بیاریم، بگیم روایات من اقتاب مؤمنن صحیح و سنده و روایات من اقتاب مسلمن صحیح و سند نیست. چرا روایات من اقتاب مسلمن هم صحیح و سند داریم؟ مضافاً به این که مستفیضه است، در مستفیضه هم ما انقدر نسبت به سند نباید اهمیتی قائل بشیم، علما تلقی به قبول دارند. این یه نکته. نکته دیگری که در اینجا مطرح این است که یه سؤالیست و اون این که آیا اطلاق و تقیید در اینجا تحقق پیدا میکنه یا اطلاق و تقیید تحقق پیدا نمیکنه. ببینید، اعتق رقبتن اعتق رقبتن مؤمنه، هر دو میگه واجبه که شما رقبه آزاد کنید. اگر در ماه مبارک رمضان روزتون رو خوردید عمدن، فاعتق رقبتن. بعضی از روایات داره فاعتق رقبتن مؤمنه. خب این رقبه مؤمنه باید آزاد کرد یا مطلق رقبه کفایت میکنه؟ در اونجا بحث کردند که اگر یکی از مطلق و مقید مثبت باشه یکی منفی باشه، در اینجا تقیید محقق میشه، یعنی اعتق رقبتن ولا تعتق رقبت الکافره. یه روایت مثبت میگه اعتق رقبتن، یه روایت منفیه میگه لا تعتق رقبت الکافره. در اینجا میگن تقیید محققه، باید رقبه مؤمنه آزاد کرد و رقبه کافره آزاد نشید. اما اگر هر دو مثبت باشند، یعنی یک روایت میگوید اعتق رقبتن، یک روایت میگوید اعتق رقبتن مؤمنه، اگر هر دو مثبت هستند، ما چند راه داریم. یکی این که بگیم مطلق رقبه واجبه، رقبه مؤمنه استحباب داره، مستحبه که رقبه مؤمنه باشه، اصل وجوب مال رقبه است، عتق رقبه است، ولی استحبابش این است که رقبه مؤمنه باشه. یا به عنوان افضل الافراد، یعنی واجب، نماز جماعت واجبه، نماز توی خونم میشه خوند، افضلش کدومه؟ این که تو مسجد باشه، در جماعت باشه، نماز واجبه. اما این نماز واجب افرادی داره، بعضی افرادش افضله، اعتق رقبتن مؤمنه و اعتق رقبتن، معناش اینه که وجوب عتق رقبه دارای افرادیست، بعضی افرادش افضلن که همون رقبه مؤمنه باشه. این از نظر اطلاق و تقیید، این رو یه عده این طور بیان کردن که درستم همینه. و علی‌هذا، در ما نحن فیه ما میبینیم که یه روایت دارد من اقتاب مؤمنن فله عذاب کذا، در بعضی از روایات دارد من اقتاب مسلمن فله کذا. خب در اینجا هر دو مثبتن، یکی مثبت نیست یکی منفی تا بیاییم تقیید بزنیم. یک کسی در اینجا یه نکته‌ای رو ذکر میکنه و اون این است که در مثبتین هم اگر موجب و سبب یکی باشه تقیید محقق میشه، و اگر موجب و سبب متعدد باشه نه، در اینجا تقیید محقق نمیشه. توضیحش اینه که اگر شما اینطور گفتید یا در روایت داشتیم ان ظاهرت فاعتق رقبتا، یعنی اگر ظهار کردید باید یک رقبه آزاد کنی. در روایت دیگر میگوید انزاهرت فاعتق رقبتا مؤمنه. در یه روایت میگوید انزاهرت فاعتق رقبتا، در یه روایت میگوید انزاهرت فاعتق رقبتا مؤمنه. سبب یک چیزه، زهار. زهار زهر که زهر امی، اگر شما گفتی و زهار کردی کفارش اینه اعتق رقبتن. در بعضی از روایات میگه اعتق رقبتن مؤمنه. سبب یک چیزه، زهار. در اینجا آمدن گفتن تقیید حاصل میشه، یعنی میتونیم بگیم در مورد زهار دو تا روایت، یه روایت میگوید رقبه، یک روایت میگوید رقبه مؤمنه. ما این مطلق رو میاییم به این روایت مقید تقیید میزنیم. سوال: آیا در بحث غیبت به نظر شما سبب یکیست یا سبب متعدد است؟ حرمت غیبت آیا مثل انزاهرت میمونه که سبب واحد است، یا اینکه نه سبب متعدده؟ آیا علت حرمت غیبت چیست؟ آبروی مؤمن است؟ آبروی مسلم است؟ که آبروی مؤمن محترمه، آیا آبروی مسلمان هم محترمه؟ آیا علت یک چیزه یا علت چند چیزه؟ در اون روایتی که خوندیم که داشتیم من سمع فاحشتن فافشاها فهو کالذی آتاها، کسی که یک فاحشه و عمل زشتی رو بشنوه و بیاد افشا کنه و بیان بکنه، مثل این که اون عمل رو انجام داده. آیا اینجا مسئله آبروی مؤمنه، آبروی مسلمه، یا مسئله آبرو نیست، مسئله اشاعه فاحشه است؟ کاری به آبروی مؤمن نداریم، کاری به آبروی مسلمان نداریم. بحث این است که فاحشه و عمل زشت رو نباید در جامعه شایع کرد. من سمع فاحشتن فافشاها فهو کالذی آتاها، این از باب این نیست که حالا اون آبرو داره، او یه بحث جداییه. شما ممکنه بگید او آبروش محفوظ نیست، آدم خبیثیه، ولی از باب این که من سمع فاحشتن فافشاها فهو کالذی آتاها، شما که داری غیبت میکنی و عمل زشت یک انسانی رو داری افشا میکنی، این مصداق این حدیث هستی یا نه؟ پس موجب حرمت ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه، فقط این نیست که شما بگیم آقا احترام داره غیبتش نکن، نه، ممکنه احترامم نداشته باشه، ممکنه آدم خوبی هم نباشه، اما شما حق نداری افشاگری بکنی. من سمع فاحشتن فافشاها فهو کالذی آتاها ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه. پس بنابراین غیبت یه معیار نداره، یه علت نداره که شما فقط به یه علتش تمسک کنی، بگی این آقا آدم بدیه پس من میام آبروشو میبرم. اهل تسنن اعتباری ندارن، آبرویی ندارن. اولا که اهل تسنن مسلمانن و عرضشون محترمه، همونطور که دمشون محترمه، همونطور که مالشون محترمه. این اولا. ثانیاً بر فرض این که شما بگید عرضشون هم محترم نیست، ولی غیبت حرمتش یه معیار و یک علت نداره، علتهای مختلفی وجود داره. در بعضی از روایات دارد که شما وقتی که این کار رو انجام بدید باعث میشه اونها هم از شما غیبت کنن، اونها هم آبروی شما رو ببرن و این فساد در جامعه زیاد میشه. خب اینم یه علتشه. یعنی علت حرمت غیبت یه چیز نیست، یکیش این است که اون آقا آبروش محفوظ باشه، این یه علتشه. یه علتش این که فاحشه در جامعه شایع نشه، یه علتش این که شما احترامت محفوظ باشه. شما وقتی غیبت کردی دیگران هم میان غیبت شما رو میکنن، شما به طور ناخواسته خودت افتضاح میشی توی جامعه، اونا هم شروع میکنن افشاگری کردن بر علیه شما، این باب میشه توی جامعه، هر کسی میاد علیه دیگری افشاگری میکنه. کمون که الان میبینید شده، این حالت به وجود آمده، هر کسی علیه دیگری افشاگری میکنه. لذاست که حرمت غیبت یک موجب نداره. نمیتونید بگید که فقط به خاطر ایمانه، چون ایمان دارد شخصیت والایی هست غیبتش جایز نیست، پس اونی که شخصیت والایی نیست غیبتش جایزه. نه، نمیتونید این حرفو بزنید، چون حرمت غیبت دارای علل متعدده هست و ما میبینیم در روایات من سمع فاحشتن فافشاها فهو کالذی آتاها یحبون ان تشیع الفاحشه و امثال اینها. و اینا همه کاشف از این است که شما یه موجب برای غیبت ندارید، که اگر یک موردی بیایید بگید این مسلمان است و مؤمن نیست پس بنابراین غیبتش جایزه، نه، این دلیل قانع کننده‌ای نیست. آقای محقق اردبیلی به این وسیله جواب از این اشکال میدن، میگن در اینجا به هیچ عنوان عنوان اطلاق و تقیید نیست. نمیتونید شما بگید این من اقتاب مؤمنن میاد من اقتاب مسلمن رو تقیید میزنه، نه، بحث اطلاق و تقیید مطرح نیست. و هم ما به من اقتاب مؤمنن میتونیم تمسک کنیم، هم به من اقتاب مسلمن. حالا من اقتاب رجلن یا انسانن هم که در بعضی از روایات آمده، اونم تازه بعضی آمدن گفتن میتونید بگید هر انسانی غیبتش جایز نیست، مگر خوارج، مگر نواسب، مگر محارب، یا افراد اینطوری که محاربن یا ناسبی هستن یا خوارج هستن یا اونهایی که اهل بدعت هستن، اینها البته غیبتشون جایزه، اما غیر از اینها غیبتشون جایز نیست. ببینید شاید یه بحث استدلال، یه بحث ما میگیم روایاتی داریم عام که الغیبت و محرمت و مطلقا هیچ قیدی هم نداره، نه مؤمنن داره نه مسلمن داره، غیبت اصلا حرام ولا یقتب بعضکم بعضا. روایات مطلق زیاد داریم، روایات من اقتاب مؤمننم داریم، روایات من اقتاب مسلمنم داریم، روایات من اقتاب رجلنم داریم، روایات من اقتاب انساننم داریم. خب حالا اینو چیکارش بکنیم، چجوری حمل بکنیم؟ این محقق اردبیلی برای شما بیان کرده که تقیید امکان نداره و اطلاق رو باید بگیریم که مسلمان غیبتش جایز نیست. حداقلش اینه که بگیم مسلمان غیبتش جایز نیست، همونطور که در تمام احکام در ذبیحه شما میگید اسلام، در نکاح میگید اسلام، در طهارت میگید چی؟ اسلام. در ارث میگید چی؟ اسلام. احکام رو بر چی بار میکنید؟ بر کسی که شهادتین رو بگوید. اگه کسی شهادتین رو گفت، احکام اسلام برش بار میشه. این همه روایات داریم، روایات زیاد، که احکام اسلام همش مربوط به گفتن اقرار به شهادتینه. خب این روایات چیکار میکنید؟ پس ناچاریم که ما همون اطلاق رو بگیریم. این فرمایش، فرمایش محقق اردبیلی و آیت الله سبحانی سلم الله تعالی است. خب اختلاف مبنا هم در اینجا هست، ولی خب باید جهاتش رو در نظر گرفت. یکی از جهاتش این است که آیا مثبت و منفی هستن یا نیستن، یکی از جهاتش این که سببش آیا یکی هست یا یکی نیست، مرجحاتی در این باب آیا وجود داره یا وجود نداره، و ثانیاً قرائن و شواهدی که در روایات وجود داره، اینا شواهد عرض کنم یا تقییدن یا اطلاق. چون ممکنه ما شواهدی بر اطلاق و تقیید، یه چیز واجبی نیست، اطلاق و تقیید یه چیزیست که ما از قرائن بتونیم ظهور کلام امام رو متوجه بشیم. یه موقع قرائن به قدری قویه که میگیم حتما باید تقیید بخوره، یه موقع قرائن به قدری قویه میگیم تقیید نباید بخوره، یه موقعیست که شک داریم. اینجا از مواردیست که حالا ما شک داریم، ولی مثل محقق اردبیلی اینها میگن ما یقین داریم که احکام اسلام اینطوره، از روایات اقرار به شهادتین تمام احکام اسلام بار میشه. یکی از احکام اسلام واجباتشه، یکیش محرماتشه، یکی از محرماتش هم غیبته. اصلا اینها به طور ضرس قاطع اینطور برداشت میکنن. در هر صورت آقایون صفحه 609 و که کلمات محقق اردبیلی است دقت بفرمایید، و صفحه 610 که اونجا الاشکال و سالس داره، شما درستش کنید الاشکال و ثانی، اشکال دومه، اشکال سوم نیست. شما اون الاشکال در صفحه 609 هم اون سه سطر به آخر الاشکال علل استدلال بالروایات رو بکنید الاشکال الاول علل استدلال بالروایات، که اون اشکال اول، اونم اشکال ثانیه که و بعد جواب داده شده. و ما این در صفحه 611 که خدمت آقایون هست دیگه، بله، صفحه 611 این تتمه اون روایته. و یکی از روایات ببینید اینه، کذب من زعم انه ولد من حلال و هو یأکل لحوم الناس بالغیبه. یعنی چی؟ کذب من زعم انه ولد من حلال، خیال میکنه حلال زاده است، و هو یأکل لحوم الجی لحوم الناس بالغیبه، یعنی غیبت مردم رو میکنه، نگفته مؤمن، نگفته مسلم. یأکل لحوم الناس بالغیبه، خب این روایات ما داریم، من اخطاب مؤمننم داریم، خب این روایات رو باید با هم کنار هم گذاشت ببینیم آیا تقیید فهمیده میشه یا تقیید فهمیده نمیشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.